از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. فرارسیدن میلاد با سرسعادت پیام‌آور مهربانی ها حضرت ختمی مرتبت نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور سلاله پاک او امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما عاشقان تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. از این لحظه با افتخار در خدمتون هستیم با شروع بخش دیگری از برنامه ها و میدیم که گفتگوی اقتصادی رو آغاز بکنیم با موضوع انتخابات امریکا و تأثیر اون بر اقتصاد ایران.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه. ما رو تا پایان برنامه امروز گفتگوی اقتصادی همراهی بفرمایید.
اقتصاد، اقتصاد کشور، مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. چالش هایی وجود دارد. این چالش ها استکاک به وجود میاره، استکاک فرسایش و ساییدگی به وجود میاره، مشکل ایجاد میکنه. این چالش ها رو بایستی علاج کرد. یکی از چالش ها چالش های درونی خود ماست. ساده و سطحی نگریستن به مسئله، به برخی از کارهایی که میکنیم دل خوش کنیم، عمق مسئله رو در نیابیم، مباحث لفظی و محفلی و روشن فکری کار رو پیش نمی برد. حرکت، اقدام، این لازمه. سهل‌انگاری در عمل چالش بزرگ ماست.
بله، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو. امروز در رابطه با موضوع انتخابات آمریکا و تأثیر اون بر اقتصادمون میخواییم صحبت بکنیم. آیا انتخابات آمریکا بر اقتصاد ما اثرگذار هست یا بی اثر خواهد بود؟ اگر اراده های خودمون رو جمع بکنیم، برنامه داشته باشیم و اقتصادمون رو بر اساس ظرفیت های داخلی بسازیم. موضوع گفتگوی اقتصادی امروز این هست، تا پایان همراه ما بمونید. در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز دو مهمان عزیز در استودیو میزبانی میکنم و مهمانان تلفنی هم به جمعمون اضافه خواهند شد که بهتون معرفی خواهم کرد و با این عزیزان آشنا خواهیم شد. اما راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق 30,000-1035 شماره پیامک ما و 27,86-1035 تلفن گویای رادیو گفتگوست. اما روابط عمومی سازمان با تلفن ساده 162 هم آماده است که در مورد همه برنامه‌های صدا و سیما از جمله برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو بفرمایید. اگر الان زمان مناسبی نیست برای شنیدن برنامه کار دارین، سرتون شلوغه و میخواین دقیق‌تر به برنامه ما گوش بدید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو در زمان مناسبش بشنوید. همینطور از طریق سایت رادیو گفتگو هم برنامه امروز گفتگوی اقتصادی بعد از اتمام برنامه ساعتی بعد روی سایت قرار میگیره. از اون طریق هم میتونید برنامه رو ذخیره بفرمایید و بشنوید. بگم که اگر آخر برنامه فرصت نشد گفته باشه، این روز چهارشنبه گفتگوی اقتصادی موضوعش هست سفره‌های کوچک شده زیر تورم افسار گسیخته. برنامه امروز رو تا چند لحظه دیگر و بعد از شنیدن یک مقدمه شنیداری برای این بحث آغاز خواهیم کرد با مهمانان عزیزی که در استودیو داریم و مهمان تلفنی که الان پای خط برنامه حضور دارند. خب همونطور که خدمتتون ابتدای برنامه هم عرض کردم، دو مهمان عزیز رو در استودیو میزبانی میکنم. جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، کارشناس مسائل بین الملل و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای دکتر زهره‌وند خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما مهمان گرامی و از این فرصت استفاده میکنم، عیاد تبریک میگم. انشالله که به برکت این ایام بشه از شرایط بهتری ما بعد از این ایام برخوردار بشیم و مشکلات رفع و رجوع شه.
انشالله. و جناب آقای دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و از چهره‌های شناخته شده حوزه اقتصاد کشور، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
خواهش میکنم. به نام خدا. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکارانتون، مهمان خوب برنامه و شنوندگان خوب.
سلامت باشید. انشاءالله آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم الان پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر مقتدایی سلام.
من رحیم جناب آقای مروی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه و میهمانان شما در داخل استودیو سلام میکنم. ظهرتون بخیر. من هم در خدمتم.
سلامت باشید. ان شاء الله. من با کسب اجازه از دو عزیزی که در استودیو هستن، چون آقای دکتر مقتدایی ظاهرا جلسه‌ای رو دارن و ما شاید فرصتمون محدودتر باشه در استفاده از مطالب ایشون، بحث رو با آقای دکتر مقتدایی آغاز کنیم. آقای دکتر، ما موضوعمون بحثمون کاملا مشخص است دیگه، حالا باید منتظر باشیم ببینیم نتایج انتخابات چه خواهد شد، کدام یک از این دو نامزد رأی خواهند آورد. اما سوال اینجاست که آیا اساسا انتخابات آمریکا باید اینقدر برای ما مردم ایران مهم باشد یا نه، و چگونه می شود اثرات منفی انتخابات آمریکا را در اقتصاد خودمون مدیریت کنیم؟
ببینید، واقعیت اینه که آمریکایی ها بسیار تمایل دارند که بقیه کشورها از جمله کشور ما موضوعات داخلی آمریکا براشون اهمیت داشته باشه و موضوعات داخلی ما رو گره بزنن به تصمیمات خودشون. بخشی از فعالیتی که رسانه ها دارن انجام میدن و یکی از کارکردهای رسانه‌ای اون بنگاه‌های خبری، بنگاه‌های رسانه‌ای اونها که در هم در فضای مجازی و هم در عرصه‌های مختلف دیگر دارن فعالیت میکنن، همینه که همین اتفاق رو رقم بزنن. بنابراین این جمله جناب عالی آقای مردی که گفتید باید منتظر بمونیم تا ببینیم چی باشه، من میگم همین رو هم باید تصحیحش بکنیم. موضوع انتخابات آمریکا یک مسئله داخلی اونهاست که اتفاقا جایگاه جمهوری اسلامی ایران در انتخابات اونها خیلی بزرگتر از اون چیزی که ما در داخل به مردم گفتیم در آمریکا هست. در مناظره های دو رقیبی که از حزب دموکرات و جمهوری خواه بودن، هر دو موضوع ایران، تصمیم گیری های ایران، میزان فشاری که به ایران آوردن اما نتیجه نگرفتن، اینا رو مطرح کردن. و اتفاقا اونها الان دارن اینجور در واقعیت در مناظرات واقعی خودشون میگن که ما ایران رو نباید دست کم بگیریم، تحولات منطقه منوط به کارکردهای ایرانه و به نوعی با همین فشارها با همین تحریمها دنبال اینن که ایران رو به عنوان یک مانع خودشون که در منطقه مانع تفاول منطقه توسط آمریکایی‌ها شده از سر راه خودشون بردارن. بنابراین من در همین فرصت کوتاهی که در برنامه شما دارید میخوام عرض بکنم که چون جمهوری اسلامی ایران از توان بالایی برخورداره، آمریکایی‌ها علارغم همه اذیت‌هایی که در طول سالیان گذشته در چند دهه گذشته انجام دادن، هیچ وقت نتونستن به آنچه که از قبل تعریف کرده بودن برسن. یادتونه صدام گفت من یک هفته ای میخوام ایران رو بگیرم؟ ما با مقاومت خودمون نه تنها نذاشتیم مجموعه کشورهای نظام سلطه که پیشانی اونها صدام حسین و کشور متخاصمی بود که به ما حمله کرده بود به نتیجه برسن، بلکه در دراز مدت ما در نتیجه پافشاری بر آرمان‌های خودمون در نتیجه مقاومت و ایستادگی، امروز آمریکایی‌ها رو وقتی که یک حرکت زشت انجام میدن و به سردار ایرانی حمله میکنن و او رو ترور میکنن، در عین الاسد موشک‌های نقطه زن ایران مقر فرماندهی اونها که از اونجا در واقع عملیات ترور رو دنبال کردن به آتش میکشیم. این یعنی این که ده ها بلکه صدها علم رو در کنار هم جمع کردیم تا بتونیم در زمینه موشک های بالستیک و رفتن اونها به جو و بعد برگشتن اونها به زمین یا فرستادن موجود زنده به فضا یا در عرصه علم و فناوری پیشرفت بکنیم. پس بنابراین من نکته آخرم در این بخش اینه که انتخابات آمریکا یک موضوع درونی اوناست. ما توانمندی‌های زیادی داریم. آمریکایی‌ها در طول ماه‌های گذشته تلاش کردند که مردم ایران رو زمینگیر بکنن، اما امروز ما دیگه از چنبره فشارهای آمریکا خلاصی پیدا کردیم، در جنگ اراده‌ها پیروز شدیم و بلافاصله بعد از انتخاباتی که در آمریکا انجام میشه، هر دولتی روی کار بیاد مجبوره که دیدگاه‌های ایران رو حتما بهش توجه بکنه.
بسیار خب، متشکرم آقای دکتر مقتدایی. اگر فرصت دارید بمونید پای خط آقای دکتر زهروند و آقای دکتر شکوری هم وارد بحث بشن. خب آقای دکتر زهروند، با اجازه آقای دکتر شکوری با آقای زهروند شروع کنیم. شما بفرمایید نظرتون رو در رابطه با ابتداً تحلیلی از وضعیت انتخابات آمریکا به ما بدید. به نظر خودتون و با توجه به این شرایطی که وجود داره، به نظرتون چه اتفاقی در آمریکا خواهد افتاد؟
مجدداً عرض سلام دارم از جمله خدمت جناب مقتدایی که مهمان تلفنی هستم. ببینید، شرایطی که امروز ایالات متحده در اون به سر میبره، میشه گفتش که طی از 1908 تا الان بی سابقه است. یعنی شرایطی که این جامعه امروز در قطبی ترین حالت خودش به سر میبره. جوامعی که حالت قطبی پیدا میکنن تأثیر امنیتی خواهد داشت براشون و برآورد میشه که یک اتفاقاتی مثل انتخاباتی که الان در صحنه آمریکا جریان داره میتواند توأم با چالش باشه. و الان هم اکثر تحلیلگران روی نتیجه انتخابات و پیامدهای بعد اون دارن حساب باز میکنن. حالا اینکه آیا این چالش میتونه یه چالش پایدار باشه و بره به سمت در واقع جنگ داخلی و فروپاشی، خب این یه مقدار دور از ذهنه. اما اینکه حداقل در روزهای اول چه اتفاقی بیفته، خب الان میزان سلاحی که داره خریداری میشه توسط خانواده ها، ذخیره‌ای که دارن در انبارهاشون تهیه میکنن برای یک حداقل یکی ده روز دو هفته ای که در بعضی شهرها میتونه نتیجه انتخابات پذیرفته نشه و نوع واکنشی که البته دو تا کاندیدا میتونن داشته باشن در قبال نتیجه انتخابات. حالا اشکال دیگری که الان به وجود اومده، همونجوری که من اشاره کردم، از 1908 تا الان ما این سطح از مشارکت رو در انتخابات نداشتیم.
ما سه تا سناریو احتمالی پیش رومون هست یعنی یکی اینکه ترامپ رای میاره، یک بایدن رای میاره، دو اینکه اصلا برام مهم نباشه و یک کار خودمون بخوایم بکنیم که حالا هر کس اونجا رای آورد. بیایم این سه تا سناریو رو دیگه بیایم تو حوزه اقتصاد و ببینیم که حالا با این وضعیت چه اتفاقی برای ما میفته. آقای دکتر مقتدایی اول بحث گفت ما باید خودمون رو پای خودمون وایسیم و اینها، اون یک سناریویی بود که آقای مقتدایی باز کردن. بیایم به تحلیل اقتصادی این انتخابات و ببینیم که هر کدوم از این دو نفر اگر رای بیارن احیانا تو اقتصاد ایران چه واکنشی خواهیم داشت.
بنده سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر مقتدایی. به هر حال تحلیل درستی رو دوستان دادن در ارتباط با انتخابات. به هر حال من تو این حوزه خیلی متخصص نیستم و طبیعتاً به هر حال در امریکا مردم تعیین کننده است که به هر حال رأیشون که کدوم یک از این دوستان به هر حال بیان و ریاست جمهوری امریکا رو به عهده بگیرن. اما از منظر اقتصادی به هر حال امریکا بالای 25% تجارت دنیا رو داره، به هر حال یه وزن اقتصادی سنگینی است در دنیا و در این حالی که به هر حال این انتخابات انتخابات خود مردم امریکاست، ولی به لحاظ به هر حال نوع در واقع نگاه هر رئیس جمهور به هر حال به دنیا و تجارت با دنیا، دیدید به هر حال آقای ترامپ اومد و نهایتاً این جنگ اقتصادی رو راه انداخت، جنگ تعرفه ها رو راه انداخت و تقریبا اکثر هم اروپا رو هم چین رو و خیلی از کشورها رو متاثر کرد. الان که آقای دکتر زهروند فرمودن که به هر حال دنیا علاقمند به این هست که بایدن بیاد، به لحاظ این که به هر حال خیلی از این کشورها از این جنگ اقتصادی لطمه دیدن و اونها هم نگاهشون این هست که شاید بایدن بیاد میتونه به هر حال این فضا رو عوض بکنه، یه خورده به هر حال مناسبات تجاری شرایط بهتری رو نسبت به گذشته پیدا بکنه. و طبیعتا ما هم به عنوان کشوری که در این دنیا هستیم، خب ما هم متاثر از این انتخابات قطعا خواهیم بود. اما آنچه که مسلمه، ما خودمون اگر بتونیم در داخل کشور از ظرفیت هامون خوب استفاده بکنیم، این فساد رو نداشته باشیم، برنامه مدونی برای توسعه داشته باشیم، از این پتانسیل های داخل کشور بتونیم استفاده بکنیم، بازارهای هدفمون رو بتونیم به هر حال خیلی، الان شما آفریقا رو ببینید با این افزایش جمعیتی که اونجا اتفاق میفته خودش یه بازار بسیار بزرگیه، یا منطقه ما به هر حال 12% از اقتصاد جهانی تو دوربر ما قرار گرفته، 8% به هر حال جمعیت دنیا اینجاست و اکثر کشورها مثل به هر حال افغانستان، مثل یمن، مثل سوریه، عراق، همه این کشورها به هر حال درگیر جنگ بودن و برای بازسازی اونها به انواع اقسام محصولات ما نیازمندن و ایران به هر حال مستعده که میتونه در واقع این تولید رو انجام بده و این بازار بشه بازار هدف ایران. در نتیجه به نظر میرسه که آنچه که ما رو بیشتر متاثر میکنه انتخابات امریکا نیست، آنچه که ما رو متاثر میکنه به هر حال خودمون هستیم و مشکلاتی که در داخل کشور وجود داره و این خود تحریمی ها. حالا دوستان ناراحت میشن این حرف رو میزنیم، ولی واقعا شاید این تحریم ها خیلی برای ما تاثیرگذار نبوده و ما به هر حال در همین شرایط تحریم، چه در این دوره چه در دوره های قبل، به هر حال تونستیم تحریم ها رو دور بزنیم، تونستیم به فناوری ها، به تکنولوژی ها دسترسی پیدا بکنیم، تونستیم محصولمون رو ولو با هزینه بالا در بازارها به فروش برسونیم، موادمون رو تهیه بکنیم. شاید تو این گیرودار خیلی مشکلی نداشتیم، ولی ما در داخل کشور مشکلاتمون بیشتر از خارج از کشور بوده. به نظر من یه موردش رو عرض میکنم، یه زمانی آقای دکتر لاریجانی یه جلسه گذاشته بود تو مجلس، آقای دکتر همتی بودن، آقای رحمانی بودن، من عرض کردم خدمتیشون که آقای دکتر لاریجانی واقعیتش این هست که اونور ترامپ با این همه مشاورینش و کارشناساش و با تمام عقلانیت میخواد به هر حال ما رو تحریم بکنه و تولید ما رو، صادرات ما رو در واقع هدف قرار داده، نمیشه و ما این ور وایستادیم و با بیعقلی میخوایم جلوش وایستیم، نمیشه. بعد ایشون گفت یا چه بیعقلی، من یه موردشو گفتم، گفتم مثلا الان برای واردات کالا ما رو مجاب میکنن که ما بریم ثبت سفارش انجام بدیم. میدونید ثبت سفارش یعنی افشای اطلاعات مشتری. خب حالا این مشتری یا مشتری وفادار ماست که علارغم این تحریم ها به جون خریده، علارغم همه این بحث ها میخواد با ما کار کنه، ولی میگه که به هر حال رسمی نشون ندید که از من خرید میکنید، یا اینکه شرکت های تراستی خودمونه در کشورهای دیگه از طریق اونها داریم وارد میکنیم. خب وقتی شما افشا میکنین خب طبیعتاً این اطلاعات درز میکنه و نهایتاً اونا هم میان تحریم میکنه و ما این منابع یا مجرایی که ما داریم کالاها رو از اون طریق در واقع وارد کشور میکنیم به هم میریزه. بعد آقای لاریجانی برگشتن گفتن که آقای رحمانی اینجوریه، آقای فلانی متینجو، گفتم بله دیگه قانونه دیگه. خب بابا نمیشه در شرایط اقتصادی، در جنگ اقتصادی مثل در واقع زمان عادی رفتار کرد. یا مثلا برای فولادیا خیلی جالبه، الکترود خیلی حیاتی بود و این الکترود تحریمی بود و ما نمیتونستیم بیاریم. دوستانی آورده بودن الکترود رو در بندر عباس، ترخیص نمیشد. گفتیم چرا ترخیص نمیکنید؟ گفتن این گواهی مبدا نداره. اون زمان آقای دکتر سرقینی معاونت معدنی بودن، بنده رفتم با ایشون صحبت کردم، آقای دکتر این بندگان خدا رفتن این کالای تحریمی رو آوردن، این گواهی مبدا رو نمیتونن ارائه بدن چون تحریمیه، اون یارو میترسه این مشتری که خرید کردن. گفت نه از کجا معلومه چی، نه از اسرائیل نیاوردن. گفتم بابا خدا وکیلی اگه اسرائیل هم آورده باشه باید که باید جایزه بدیم به ایشون، کشوری که به هر حال دشمن ماست، ما اگر تونسته باشیم از اون کشور بریم این محصول رو تهیه کرده باشیم و آورده بودیم استفاده بکنیم که باید این آدم رو طلا گرفت. ببینید این نوع تفکر دیگه اینجا ترامپ نیست، اینجا ما خودمونیم. خب تو داستان فساد ما خودمونیم، بی برنامه بودن خودمونیم، نداشتن استراتژی خودمونیم. ببینید اینها رو اگه برطرف بکنیم به نظر میرسه که علارم این که این تحریم ها و انتخابات امریکا میتونه بر ما تأثیر بذاره، ولی تأثیر خودمون بیشتر از تأثیر ریاست جمهوری امریکاست.
خیلی ممنونم، متشکرم. 30,035 سامانه پیامکی ماست و لطفا برای ما پیامک بفرستین. آقای دکتر مقتدایی ما با شما هستیم این بار و آقای دکتر شکوری گفتن که آقا یه فکری برای خود تحریمی ها بکنیم و تحریم کنندگان داخلی. آقای دکتر زهروند هم که تحلیل سیاسی رو از انتخابات داشتن، میخوام وارد حوزه مجلس و قانونگذاری و ریلگذاری شما بشیم که خب با این توصیفات برای حل مشکلات خود تحریمی داخلی مجلس میخواد چیکار کنه و برای مدیریت پیامدهای انتخابات آمریکا چه برنامه ای رو دارید؟
نکات ارزنده ای رو آقای شکوری اشاره کردن. حالا فرمایشات آقای زهروند در خصوص مسائل داخلی آمریکا بود، توضیحات دادن، ولی همینجوره ما الان اقتصاد 17 دنیا هستیم و از نظر اقتصادی کشوری هستیم که هم در منطقه تأثیر گذاریم. درسته حالا ما ممکنه موانع و مشکلاتی هم داشته باشیم، ولی در بین این 10 کشوری که در دنیا هستن، حدود 200 کشور، ما اقتصادمون یعنی بنیه اقتصادمون بنیه 17 ما در زمینه علم و فناوری، در زمینه موضوعات دانش بنیان، زیرساختهایی مثل حمل و نقل، مثل صنعت، مباحثی در ارتباط با نیرو، معدن، مباحث سلامت و بهداشت، موضوعات خاص که در دنیا فقط چند کشور ممکنه که درش حضور فعال داشته باشن، مثل سلول های بنیادی، مثل نانو یا زیست فناوری ها، اینا تونستیم به فناوری های بومی دست پیدا بکنیم. الان ساختارهای داخلی ما در عرصه سیاسی، در عرصه فرهنگی بومی خودمونه. ما مردم سالاری دینی رو داریم، مشارکت مردم رو داریم. اینها ببینید همه نوید بخش یک آینده درخشانی. آمریکایی ها سالهاست دارن فشار میارن، اعلام میکنن که سخت‌ترین تحریم ها رو گذاشتیم، اما امروز دیگه هر تحریمی رو اعلام میکنن تکرار حرفای گذشته‌شون، یعنی چیز دیگه در چنته ندارن و به حول و قوه الهی عنقریب هست که بزرگترین شکست رو هم در برابر ملت ایران بخورن، چون اونها بیشترین فشار رو آوردن علارغم اینکه اذیت کردن ما رو، علارغم اینکه فشار ایجاد کردن، اما ما تونستیم مقاومت بکنیم و در این جنگ اراده ها پیروز بشیم. حالا از همه این بحث ها من میخوام این نتیجه رو بگیرم که الان همه شرایط داره یواش یواش دست به دست هم میده که ما از یک طرف نگاهمون به سمت آسیا تقویت بشه. ما 15 کشور آسیایی همسایه فقط ایران هستن، حالا غیر از کشورهای بزرگتری که در جنوب شرق آسیا هستن، و ما داریم با مجموعه از اقداماتی که انجام میدیم در مرکزیت اون جاده ابریشمی که چینی ها دارن دنبال میکنن قرار میگیریم و ما میتونیم در مراودات آسیایی خودمون که تعیین کننده هست و بخش عمده ای از مشکلات خودمون رو حل کنیم، به کشورهای دیگر هم کمک بکنیم، از این جهت که اونها هم بتونن از خدمات فنی مهندسی ما بهره مند بشن، ما خدمات به اونها بدیم، در قبالش سرمایه هایی رو به کشور خودمون وارد بکنیم. پس بنابراین در فردای انتخابات آمریکا به نظر میرسه فردای گذر از بحران‌ها و فشارهای ناشی از تلاش‌های دولت مردان آمریکایی هم خواهد بود. کمیسیون امنیت ملی سناریوهای مختلفی رو برای شرایط پیش روی کشور تعریف کرده، مجموعه های مهمی در کشور ما دارن برنامه ریزی میکنن و ما عملاً منافع ملی کشور خودمون رو داریم دنبال میکنیم، از منافع ملی کشور هم کوتاه نمیاییم. حالا فشارهای آمریکا رو هم که تا الان به شایسته ترین وجه‌ها در واقع تحمل کردیم و پیش بینی کردیم و مقابله کردیم، به نظر میرسه دیگه دست آمریکایی‌ها خالی شد از هر نوع تحریمی.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر عباس مختدی.
قربان
شما، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر زهره، من باز با حضرت علی برگردیم و شما در دور قبل تحلیل انتخابات آمریکا رو گفتید برامون، حالا بیاین شما هم زاویه تحلیل رو بیاین توی همین موضوع اثر گذاریش بر اقتصاد ما و صحبت بکنیم در این رابطه از نگاه شما. به هر حال یا اینطوری بگم، آیا رفتن یا تغییر کردن رئیس جمهورها در امریکا در سیاست خارجی اونها تغییر ایجاد میکنند؟ این یک. دو، آیا فرض کنیم حالا اگر بایدن بیاد تحریم های ما تغییری درش ایجاد خواهد کرد به عنوان مهمترین مؤلفه اقتصادی که ازش میبینیم؟
ببینید، مهمترین ویژگی برای کشورهای اصطلاحاً توسعه یافته و اونم کشورهایی که بتونن در حوزه بین الملل نقش تاثیرگذار داشته باشن، حالا یک کشوری مثل ایالات متحده که همش که آدم کلام شده که خب 4% جی دی پی متعلق به آمریکاست، بیش از 500 پایگاه نظامی مشخص داره در جای جای دنیا، هزینه‌های سنگین سرباری داشته برای تامین امنیت مورد نظرش که بتونه فضای کسب و کار و تجارت رو در راستای منافع ملی خودش تأمین کنه و باز نگه داره. خب براش مهمه تنگه هرمز باز باشه، تنگه مالاکا باز باشه، کانال سوئز مثلا چه اتفاقاتی بیفته، تمام اینها براشون، چون گلوبال و داره جهانی بازی میکنه. وقتی شما یک بازیگر جهانی میشی، مسئولیت‌هایت هم جهانی میشه و لذا از همه ظرفیت‌های اقتصادی، ژئوپلیتیکی، فرهنگی، سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی و غیره باید استفاده کنی. اینا یک ملغمه است، یک در واقع یک تابع غیر خطی بهش میگن. این حل این مسئله کار ساده‌ای نیست که بخواد با شعار و یا یه سری فقط تصورات بخواد حلش بکنه. ما با یه پدیداری به نام آمریکا مواجه بودیم، هستیم و خواهیم بود. نکته دیگری که هست این که آیا اقتصاد ما و اینکه آیا کشورها با رفت آمد این دولت ها دولت مرد رو تغییر میکنه. ببینید در حوزه استراتژی نه، ببینید استراتژی ها ثابته و اتفاق کشورهای جهان سومی هم که معمولا با رفتن این دولت و اون رئیس جمهور و آمدن یکی اصلا روی کرد عوض میشه. وقتی روی کرد عوض میشه به معنای اینکه انگار کودتا شده. میدونید وقتی شما میای روی کرد عوض میکنی، دشمن میشه دوست، دوست میشه دشمن، یعنی یک شبه کودتاییه، ژئوپلیتیک رو داره عوض می‌بینی. می‌دونید این فاجعه است و بنابراین از همونجا کشور باید بگیم شرایطش کلاپس می‌کنه، یعنی میاد میره زیر خط تعادل. اما در غرب، در آمریکا اینطور نیست. واقعیتش این است که وقتی جمهوری خواه میاد، همون راهبردهایی که تصویب شده و مصوب هست رو با سیاست‌های خاص خودشون که مرتبط هست با قانون‌های سرمایه‌داری و بخش‌های اقتصادی دنبال می‌کنه. اگر چنانچه آقای بایدن یا دموکرات ها میان، همون استراتژی رو منتها با ظرفیت هایی که خودشون دارن. ببینید دموکرات ها ظرفیت نرم به عنوان فیزیبیلیتی شونه، به قابلیتی که همواره ازش استفاده، نفوذ دارن، شبکه نفوذ دارن. ببینید وقتی میگیم که اروپا الان نگاه میکنه آیا بایدن میاد یا نمیاد، یعنی شمع نزد کرده. وقتی اروپا میاد شمع نزد میکنه که باید بایدن بیاد، چرا؟ چون اساساً به صورت سامن، چون در اروپا خب ماموریت داشتم، حوزه کارم بوده، اینا با دموکرات ها میتونن کار کنن و نگاه دموکرات ها روی ظرفیت نرم، ولی هم که آقای بایدن میگه اگر من رئیس